علاوه بر شفافیت ها سبب صرفه جویی در منابع میشه و ایجاد رقابت سالم از دیگر مزایای خرید و فروش در بورس کال است. متشکرم که ما رو همراهی کردید. 888-2301 منتظر تلفن های شما.
فصلی دیگر. پاییز با رادیو تهران.
رادیو تهران، تهران من.
آینه ای همسایه کاری کن تا ساعتی جاده های بی سر انجامی. یک عمر گشتم تا که فهمیدم تو سایه بونه خستگی هامی، تو سایه بونه خستگی هامی.
نهم مهر امسال یه جورایی بیشباهت به اول مهر نیست، ضمن اینکه اصلا ما هم این هفته خدمتون هستیم و یه جورایی تصمیم گرفتیم که راجب مدرسه و خاطره مدرسه صحبت کنیم. شما محبت میکنید، به ما میگید و برامون مینویسید که بهترین خاطره که از دوران تحصیلتون و مدرسه‌تون دارین چی هست. 3094 در اختیارتونه، همینطور 2265 2465 و 2265 2465. دوستی نوشتن من یه معلم داشتم آقای ابراهیمی کلاس اول که الان بازنشسته شدن، انشالله هر جا هستن خوب و خوش باشن، حتما خاطره خوب ازشون دارین. آقای احمد رضا میر گرانقدر که مخاطبش شنونده حرفه‌ای ما هستند محبت کردن، برامون پیام دادن گفتن که تهیه کننده چه کسی هستن. وقتی که خیلی حرفه‌ای رادیو گوش کنی میدونی که تهیه کننده عوض ممکنه شده باشه. خانم لیدا عرفانیان از برنامه تهران من رفتن، جاشون بسیار بسیار خالی هست. خاطرات بسیار خوب و خوشی کنار هم داشتیم. اما همکار بزرگوار ارجمند و کاربلدم جناب آقای ایمان جهانی از امروز به تهران من تشریف آوردن و مطمئن هستم که برنامه‌های بسیار خوب و درخشانی در کنار ایشون از رادیو تهران تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای پوریا از نارمک نوشتند که دوره پیش دبستانی رو پشت سر گذاشته بودم، با آمادگی و با اشتیاق سر کلاس آماده بودم، ورزش رو خیلی دوست داشتم. ورزش رو که هممون خیلی دوست داشتیم، کلن دوستشم کل همش با زنگ ورزش بشه و ریاضی هم دوست نداشتیم. یه دوستی گفت که من بهترین زنگم زنگ ریاضی بوده، من نمیدونم ولی به ترتیب ریاضی علوم اینا رو من که دوست نداشتم. به علوم بعدها علاقه من شدم ولی در ریاضیات همچنان پا بر جا هیچ گونه استعدادی ندارم. آقای عباس تاجیک از شهریار شهرک لاله نوشتم پنجم ابتدایی دوست داشتم، چون دوستی داشتم به نام حامد تاجیک که یه روز زمستون داشتم لیز میخوردم، دستم رو گرفت و نذاش لیز بخورم، هر جا هست خوش باشه. ببینیم وقتی آدم بچه هست چه خاطره هایی توی ذهنش میمونه. امیدوارم که همیشه همینطوری فکر کنیم و همیشه هر جایی دست همدیگر رو بگیریم و پشت هم باشیم. آقای مجید حسنلو از شهریار نوشتن خدا بیامرزه خواهرم رو، هر سال از طرف مدرسهشون میگفتن که از خونه هر کی مقدار کمی نخود لوبیا بیارن که تو خود مدرسه آش درست کنن بین دانش آموزا پخش کنن، روحشون شد. این آش رشته های مدرسه هم خیلی میچسبی، یادش بخیر. درود به شما آقای کاوه پاکانزاد از پرند برای پیامتونم. آقای رضا قادری نوشتن یه بار کسی خونمون نبود، منم بعد از ظهر بود تا ساعت 2 خوابیدم، بعد رفتم مدرسه. داشتین خوابیدین 2 رفتین نمی رفتین دیگه. بعد ناظم گفتش که کجا بودی، گفتم خواب موندم، و اینکه خلاصه فکر کرد که سر کار گذاشتمش. ببینید انقدر صادق بوده بچه، شما فکر کردین سر کار میذیش، باعث شده که بعدن ایشون شاید صداقت نداشته باشه. نمیرفت. اینم هست البته خانم میرزایی میگن شاید نگاه نکردن ساعتم چون پاشدن را. آخه دوی بعد از دور ساعت رو میده رفته آخه چه میدونم. آقای مجید خانم از مسعودیه نوشتم ما کلن توی مدرسه آزاد بودیم، اصلا مدیر مدرسه ما رو به حال خودمون رها کرده بود. از خالی نکردن تخم مرغ در روز معلم با اینا رو بخونم با کوبوندن اون به سقف ولش کنید دیگه همش بدآموزی داره. بله بعد گفتن خودشون مقصر بودن دیگه، فکر کن زنگ اول ریاضی، زنگ دوم ورزش، زنگ سوم پرورشی، زنگ چهارم جبرانی. شما قضاوت کنین در این شاید میشه تو مدرسه. آره دیگه، پس ما چی کار میکردیم؟ هم اینا رو داشتیم دیگه، تو مدرسه هم میموندیم، تخم مرغ هم نمیزدیم به سقف مدرسه. ولی شما دیگه آقا مجید معروفه دیگه به شیطنت. تا نکته راجع به پیام هاتون بگم. یه دوستی نوشتن خواننده ترانه‌ای که پخش کردید چه کسی بود، مطمئن نیستم چه ترانه‌ای رو می‌فرمایید، اگر بگید چشم خدمتتون میگیم. و بعدم این که دوستان یک مسابقه در پخش رادیو تهران مطرح میکنن، جواباشو خب در این ساعت هم میاد ولی مربوط به پخش هست. این که جوابش چی هست و برنده کی هست رو حتما دوستان ما در پخش رادیو تهران خدمتتون به وقتش خواهند گفت، اما جواب‌های شما رو به هر حال در واقع دریافت می‌کنند و می‌بینند. عرض به حضورتون که در خدمت همکار ارجمند خبرنگار حوزه کتاب آقای میثم رشیدی مهرآبادی هستیم. ببینیم امروز چه پیشنهادی برای ما دارند. جناب آقای مهرآبادی درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و عرض بخیر خدمت سرکار خانم بزرگی، همکاران خوبم و شنوندگان خوب برنامه تهران من. خوشحالم که خدمتتون هستم.
بزرگ بارید.
یکی کتابهایی که خوندنش روزا خیلی میتونه به ما کمک کنه برای اینکه به دید واقع‌تری در مورد مسائل جامعه برسیم، کتاب یادداشت‌های بغداد است. یه خانم نوها عرازی از هنرمندان خوب کشور عراق اون رو نوشتن و خب متاسفانه ایشون بنابر بیماری که داشتن یکی دو سال بعد از نوشتن این کتاب به رحمت خدا رفتن، اما کتابشون بسیار ارزشمنده. ایشون در جریان جنگ دوم خلیج فارس در عراق در یکی از محله‌های شمالی بغداد در منزلی که داشتن سکونت داشتن، به خاطر وسعت منزلشون بقیه فامیل و آشنایانشون که در زیر بمباران‌های اون جنگ بودن و زیر فشارهای اون جنگ خود به منزل ایشون پناه آورده بودن و خب ایشون چون تحصیلات خودشون رو خارج از عراق انجام داده بودن و اطلاعات خیلی خوبی از فضای دنیا داشتن، اینها رو تلفیق دادن با حس و حال هنرمندانه خودشون و یادداشت‌های بسیار ارزشمندی رو نوشتن به صورت روز نوشته. بعدها به توصیه خواهرشون که ایشون هم باستانشناس بودن این تبدیل به کتاب خواندنی شد که اگرچه دیر ترجمه شده به فارسی به نظرم و ما حتما کسانی که یکی از این یادداشت‌ها رو بخونن با فضای خاص اون پیش میان و جلب توجهشون میکنه. کتاب یادداشت بغداد رو انتشارات چشمه منتشر کرده، خانم مریم مؤمنی اون رو به بهترین وجه ترجمه کردن و مقدمه مفصلی هم خانم مؤمنی برای این کتاب نوشتن که این رو خواندنی میکنه. نکته بارز این کتاب این است که واقعا مردم در هر سطحی که هستن بدونن که افراد غریبه و در حقیقت استکبار جهانی به هر صورت خیر و نیکی اونها رو نمیخوان و تلاش میکنن که با آشوبی شدن فضای کشورهایی که مستقل هستن و روی پای خودشون ایستادن به هر ترتیب سهم خودشون رو و سود خودشون رو از این سفره بردارن. انشالله فردا با یک کتاب دیگه در خدمت میخواهم.
به امید خدا. خبرنگار حوزه کتاب آقای میثم رشیدی مهرآبادی، عصرتون بخیر.
متشکرم، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار خوب، اما شما همچنان تهران من رو از رادیو تهران میشنوید و از خاطرات مدرسه‌تون دارید به ما میگید و مینویسید. درود به شما آقای احمد رضا میر. بله گفتن که خدمت آقای ایمان جهانی ارادت داشتیم پیشتر، جای خانم لیدا عرفانیان هم خالی هست. خوشحال هستم که چشمتونم بهتر شد.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرتمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدر میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرتمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدر میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشه دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرتمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدر میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرتمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدر میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هم خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
خب اما اجازه بفرمایید که گفتگو کنم با مدیر کل محترم بهره برداری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه جناب آقای سید مهراب کلامی. درود بهتون، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و شرمندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای کلامی. من ازتون میخوام خواهش کنم ابتدا ما یک کمی راجع به اقسام وقف صحبت بکنیم. دوستان خب خیلی ها اطلاع دارن، اما چون این موضوع پر اهمیتی هست و خیلی ها دوست دارن بدونن که وقف در واقع در چه چیزهایی و چه کارهایی میتونه انجام بشه، اگر که به حوزه تخصص شما مربوط هست، چون شاید اولین چیزی که به ذهن بیاد این هست که یک کسی مثلا یک ملکی رو وقف میکنه برای انجام یک کاری، اما تا جایی که به هر حال مطلع هستیم وقف اقسام مختلف و گوناگونی داره غیر از این که فقط یک ملکی مثلا وقف بشه برای یک کاری. اگر که ممکن هست از اینجا آغاز بفرمایید، به ما بگید که در واقع این گونه ها و اقسام چه هستن.
در خدمت شما هستم.
بزرگ برید.
ارزم بزرگ، وقف نوع خاص داره و عام داره. وقف خاص و وقف عام، خب از اسمش معلومه که وقف عام برای عموم مردم حد و مثل حدود مشخصی نداره، برای انواع اصلاح موضوعات هست، و وقف خاص برای افراد خاصی هست که در حقیقت ما مشخص و محدوده، و از طرفی ما با وقف انتفاعی و منفعتی مواجه هستیم که وقف انتفاعی برای کارهای عام المنفعه و وقف منفعتی برای ایجاد درآمد در جهت اجرای نیات واقفین. و نوع دیگه ای از وقف، وقف نوع نحوه اداره موفات، اینم بگم موفات متصرفی داریم و موفات غیر متصرفی، که در موفات متصرفی اداره موفات متصرفی توسط سازمان اوقاف و این کارمندانی که ما در خدمتشون هستیم هست و موفات غیر متصرفی توسط متولیانی که در وقفنامه صلاحیت شده و مشخص کرد.
بسیار عالی، خیلی هم خوب، خواهش میکنم. اما جناب آقای کلمه، میخوام این را در واقع در کنار این تقسیم بندی ها از حضرت علی بپرسم که مثلا اگر قرار هست که کسی علاقمند چیزی رو وقف بکنه، آیا مثلا میتونه که به طور کلی مثلا زمینی، ملکی، ماشینی، کارگاهی، کارخانه چیزی رو وقف بکند، یا میشه که مثلا درآمد حاصل از یک کاری رو هم وقف کرد؟ مثلا نمیدونم کارخانه ای هست، طرف وقف ممکنه بکنه بعد از من مثلا درآمد این کارخانه وقف این کار بشه، حالا به صورت عامیه خاص، این هم آیا امکان پذیر هست؟
بله بله، هر چیزی که مالیت داشته باشه امکان وقف بشه. یعنی شما فصل حق تعلیف خودتون هم میتونید وقف
بشه،
علاوه بر اینکه شاید خب یک زمانی نظرات مختلفی بود، باید این باشه، باید قابل دیدن باشه، ولی
صحیح.
الان چیزی که مواجه هستیم اینه که ما هر چیزی که مالیت داشته باشه بتونیم ازش درآمد ایجاد کنیم میشه وقف کرد، مثل حق و تعلیف، مثل درآمدهایی که برای کارخونه ها و چیزهای از این قبیل داریم میتونه وقف بشه.
بسیار.
مشکلی از اون جهت نداره.
و اینطور هست جناب آقای کلامی که اگر قرار است چیزی وقف بشود، کسی علاقمند بود که وقف کنه، میتونه در واقع بگه که من مثلا تا زمانی که خودم در قید حیات هستم بر فرض از این دارم منتفع میشم و بعد از من مثلا این در واقع برسه برای وقف حالا عامیه خاص دیگه.
خب اون من یکی از مشکلاتی که واقفین دارن اینه که خب دغدغه خودشونو دارن که من
طبیعتا.
اگه مال ما وقف کنم از ملکیت خودم خارج میشه.
درسته.
و در حقیقت اون وقت من نمیتونم شاید ادامه زندگیم با مشکل مواجه میشه. لذا عموما مادام الحیات برای خودشون درآمدشو در نظر میگیرن.
بله.
و بعد از فوتشون، بعد از چند سال میگن که بعد از فوت من میتونه در این راه، در این مسیری که مشخص کردم به اصلاح مصرف بشه.
درسته.
که در نظر
بسیاره.
از اون جهت مشکلی نداره، یعنی برای واقفین هم این دیگه این بحث قبض اقباض مطرح بود که خیلی حالا من نمیخوام تخصصیه که بگم که بله قبض اقباض که وقتی از وقفیت خارج، از ملکیت خارج میشه وقف میشه و اون وقتی که شاید واقف با مشکلات موجود، ولی اگه قید کنه که من با مادام الحیات از منافعش میخوام استفاده کنم این مشکل
هست. جناب آقای کلامی، یک سوال آخر در این زمینه بپرسم بعد برسیم به حالا حوزه‌ای که شما درش مدیریت دارین. اون همین هست که تا جایی که میدونیم خب ما در کشور خودمون و در دین اسلام تا یک سوم مال رو میتونیم نسبت بهش وصیت بکنیم و دو سوم بقیه به هر حال تقسیم میشود. اگر که کسی بخواد که مالش رو وقف بکنه، آیا در وصیتش میتونه تمام اون رو وقف بکنه یا اینکه نه باید حتما در زمان حیات اگر میخواد تمام اون رو مثلا شیشتنگ یک ملکی رو وقف کنه حتما باید در واقع وقفش رو ثبت کنه و در واقع بگه که من این ملک رو مثلا تمامش رو وقف کردم؟
وصیت به ثلث اموال برای
درست.
وقف، ولی اگه کسی مالش رو بره به اصطلاح وقف نامه رسمی بنویسه، تو محضری بکنه و بیاد بگه که این مالم رو وقف میکنم،
ولی
در وصیت نامه میتونه میگه وصیت کنه که سلسه اموالش در راه مثلا مشخصی که اعلام کرده وقتش.
بسیار جناب آقای کلامی، شما مدیریت کل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه رو بر عهده دارین، این اصلا مفهومش چی هست و در قسمتی که شما هستید چه اتفاقی داره میفته؟ چون نام بهره‌وری اقتصادی داره، این رو برای ما روشن بفرمید لطفا.
خدمت شما هستید.
خواهش میکنم.
ببینید ما در سازمان اوقاف یک حفظ عین داریم، یک اجرای نیت، ولی ما بین این حفظ عین و اجرای نیت یک حوزه هست که خب عموما مخفول مانده بود و در سنوات اخیر بیشتر به نوعی بروز شد و روش بحث شد، بررسی شد، این که خب من حفظ عین میخوام بکنم و بخوام برای اجرای نیت برسم بایستی مال داشته باشم که اجرای نیت، یک جایی میخواییم مثلا اجرای نیت کنیم، اطعامی بکنیم، روزخانی بکنیم،
درسته.
یا حرکتی انجام بدیم، مثلا فرض تهیه جایزیه دختران بی سرپرست داشته باشیم، پول میخواد، مال میخواد. در همین راستا ما بایستی از موفاتی که در اختیار داریم درست بهره‌وری کنیم، درست درآمدزایی داشته باشیم که بتونه اون اجرای نیت را محقق کنیم. حوزه بهره‌وری اقتصادی در این راستا با توجه به نیاز کشور، با توجه به مسائلی که مواردی که میشه درآمدزایی کرد، میشه به طریق قانونی و شرعی و منطقی با نظر دوستان اقتصاددان در حوزه هایی که میتونه درآمدزایی ایجاد کنه ازشون استفاده میکنیم. ما به همون خاطر مثلا در حوزه های جدیدی وارد میشیم. خب یک زمانی بیشتر ساخت و ساز مطرح بود و شاید الان به خاطر هزینه هایی که از گرانی مصالح اولیه مواد متریال ساختمانی، خب شاید الان بعضا ما نریم سراغ ساخت و ساز. خب بس با چیکار کنیم؟ وقت ما میتونیم برای حوزه های دیگه مثل حوزه های تولیدی مثل صنعت و پزشکی و مواردی از این قبیل ورود پیدا کنیم، توزیع کشاورزی، توزیع تولید دام، تولید گوشت، تولید گوشت سفید، تولید مثلا محصولات باقی، هر چیزی که با توجه به ظرفیتی که منطقه، استعدادی که منطقه داره درسته. میتونیم در اون زمینه ورود کنیم و به ایجاد درآمد یا که در کنار آن اشتغال زایی هم هست بپردازیم.
و این کارها انجام میشه جناب کلمی؟
بله
عرض کردم این کارها انجام میشه پس در حال حاضر دیگه در این
الان در سازمان اوقاف تنوع کارها، تنوع موضوعاتی که بهش میپردازیم خیلی زیاده. شما از شاید باورتون نشه تو حوزه پزشکی ما چقدر سرمایه‌گذاری کردیم، تو حوزه صنعت چقدر سرمایه‌گذاری کردیم، تو حوزه کشاورزی، خب سرمایه‌گذاری تو حوزه امنیت غذایی، تغییر ذائقه مردم از گوشت قرمز مثلا به گوشت سفید، تو این حوزه‌ها چقدر ما سرمایه‌گذاری کردیم، بحث پرورش ماهی، بحث استخرهای گرمابی و سرابی و بعد ماهی در قفس و میگو و امثال ذالک ما خیلی کار کردیم. این بحث امنیت غذایی بود، ایجاد باغات گردو، باغات پسته، بادام، انجیر و همچنین و یا در حوزه دامداری ما باز دوباره اینجا هم کار کردیم و تعداد دامداری هایی در سطح کشور داریم خیلی بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته. در حوزه صنایع به اصطلاح پزشکی و تجهیزات پزشکی باز اونجا هم کارهای عمده‌ای انجام دادیم و ادامه هم داره و حوزه های دیگه‌ای که حالا شاید مجال گفتن
نباشه.
لذا سازمان اوقاف این نیست که الان دیگه بیاد یه زمینی پیدا کنه و ساختمان چهار طبقه دو طبقه اونجا احداث کنه و بگن که بله سازمان اوقاف داره آبادانی رو، نه، در حوزه های مختلفی ما کار میکنیم.
بسیار معید باشید. از توضیحاتتون و راهنماییتون بسیار سپاسگزار هستم. مدیر کل محترم بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه جناب آقای سید مهراب کلامی،
درود بر شما.
زنده باشید، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
هر جا که روم بوی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیما در شم و گل و بلبل و پروانه، مه و مه صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد. من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم، من خلق جهان شب و شیدای تو بینم.